بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی جلسه 16.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام. خب بدون فوت وقت من عرایزم رو شروع میکنم. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که نباید اجازه بدیم حواشی بی خود مسیر اصلی جامعه رو از ریل خودش منحرف بکنه و عرض کردیم در عصری داریم زندگی میکنیم که اصلا عصر همین حواشیه، یعنی حقیقتا حواشی بر متن غلبه داره و گفتیم که نه تنها یاد بگیریم چک کنیم مطلب درست چیه، مسیر درست چیه، هدف اصلی رو فراموش نکنیم، از این مهمتر که باید چک بکنیم این که عادت نکنیم به این. میدونی که مغز انسان یک جوری که به این عادت میکنه. یعنی شما بعضی موقع دیدی اصلا بی خود بعضی این شبکه‌های اجتماعی باز میکنی، اصلا 30 ثانیه پیش باز کردی یا دوباره باز میکنی، همجوری میچرخونی دوباره میبنی. این مغز عادت کرده، چون بابت این کار هورمون دوپامین پاداش میگیره، یعنی معتادیم. حالا معتاد میره بیرون مواد میخره، ما همجا خودکفاییم الحمدلله. این که تارگتتون نباید گوش فراموش کنید، نباید گم بکنید و هرچین هدفتون رو عالی تر و متعالی تر قرار بدید دیرتر خسته میشید، موفق تر خواهید بود. ببخشید مثال میزنم، من دیشب خواستم مثال بزنم، گفتم یه الفاظ مبارک مقدسی رو استفاده کردم، نمیخواستم مثال بزنم، اما الان یه فاصله افتاده، شاید بشه گفت یه نفری بنده خدا میبینی مثلا نیاز به غذای حاجت داره، یکی از حوائج انسانه، میبینید یک ساعت خودش نگه داشته، 2 ساعت خودش نگه داشته، میرسه به محل غذای حاجت دیگه نمیتونه خودش نگه داره. چه اتفاقی میفته؟ چون اصلا مغز ما اینجوری طراحی شده، اینجوری کار میکنه. وقتی شما یه چیز رو نزدیک ببینید دیگه بر بعدش فکر نمیکنی، اصلا تحمل بدنتون از بین میره، طاقتتون از بین میره. ما باید این خودشناسی که ما میگن یک بخشش همین شناخت روحیاتمونه، شناخت جسممونه، و اینا خدا نمیتونیم بشناسیم، خدا ما اینطور خلق کرده. فاذا فرغت فانصب، وقتی فارغ شدی از یک کاری سریع برو سراغ کار دیگه. اگر این اهداف بلند مدت من و شما نداشته باشیم، حواسمونو این تصاویر کنار جاده و اینا میبره. گفتم این اسم مسابقه باید این بغل چشما رو توجه نکنه اگه میخواید موفق بشید. دبیرستانی ها، دانشجو ها، میخواید موفق بشید شهران برام مبنا قرار ندید، یه تارگتی رو ببندید، روش قفل کنید، لاک کنید، ولش نکنید، این موشک بالستیک بالا سرش فرود بیاید. این که حالا این موشک سوختی هم میخواد، اون انگیزه است، اون گرایش، بینش، اینا چه راجع به حرف خواهیم زد. مورد 18 که امشب میخوام راجع بهش صحبت بکنم محضر شما بزرگواران، اینه که اگر نماز جماعت نزدیک یک مسجد برقرار بشه و باعث اختلاف و پراکندگی بشه جایز نیست اون نماز. یعنی شما اینجا یه نماز جماعتی بره کنارش یه دکون دیگه بزنی، خب مردم چی با خودشون میگن؟ هدف از این چیه؟ اون چی که باید آموزه‌ای که ما اینجا باید بگیریم چیه؟ این که توی تشکیلات و توی جامعه مبنا و از پرهیز از تشتته، پرهیز از تفرقه است. عرض کردم ماجرای دردآور شیعیان پاکستانی که با یک جمعیت 40-50 میلیونی هیچی دستشون نیست تو پاکستان، و این اگر به فکر میکنید مثلا کشور عربستان سعودی که به حکومت برمیگرده، خیر، در پاکستان اینجوری نیست. اینا میتونن انتخابات برن نمایندشون رو بفرستن تو مجلس، خودشون با هم نمیسازن. تصویری چند وقت پیش اومد بیرون از بی‌محلی 2 تا از رهبران شیعه پاکستان به هم، چقدر این وایرال شد، چقدر این سر و صدا کرد. این طرف حاضره بره با مسیحی بشینه، با سنی بشینه، با شیعه نشینه. اگر به سبب رفتار ما باعث بشیم یک فرصتی از جامعه شیعی و الهی گرفته بشه، این خدا ما رو نمیبخشه. چطور میخوام دنیا پاسخ بدیم؟ این همون مشیه که شما میبینید حضرت هارون علیه السلام پیش میبره. وقتی برگشت موسی ازش پرسید چرا ساکت نشستین این کار رو بکنن؟ گفت من ساکت نبودم، من اعتراض کردم تا لحظه مرگم پیش رفتم. و کادو یقتلوننی، نزدیک بودن بکشن. قرآن این پاسخ داد انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. گفت من ترسیدم برگردی بگی من حرف منو گوش ندادی، من ترسیدم تفرقه بیفته بین بنی اسرائیل. این همان استدلالی است که امیرالمومنین بعد از سقیفه می آورد. مثلا همین آیه رو می خونه حضرت. عجیبه، من نمی فهمم از جامعه اسلامی که مثلا قرآن دارن می خونن، ماجرا هارون رو می خونن، بعد میرسه به امام علی بعد میگن مگه میشه یه نفر اینجوری کرده باشه که پیغمبر بوده حضرت هارون. اگر علی علیه السلام از نظر شما صحابه است، حضرت هارون که دیگه پیغمبره. دستور این بود. من پاسخ ندادم به حضرت زهرا به شهادت که به شهادت نماز که رسید، از آن که رسید فهم نمیخوام این از مأذنه ها بیاد پایین، نمیخوام این از آن صداش قطع بشه. فی العین قضا و فی الحلق شجا، استخوان در گلو، خار در چشم. این عبارت عجیبیه، یعنی فقط یه بار واقعا باید یه چیزی تو چشممون باشه، یه زائده، یه ریگی، یه دیدید چه بلایی سر آدم. کسی که مثل ما تجربه فرسکاری و جوشکاری و این چیزا دارن زیاد اتفاق میفته. فرسکاری میکنیم پلیساش میپره توی چشم، بیچارت میکنه اصلا. کافیه دیگه استخون ماهی تو گلوت گیر بکنه ببین چه. حضرت فرمود 25 سال حال من این بود، دستم نمیتونستم بزنم، صبر کردم بر چیزی که تلختر از هر چیز دیگر بود. نام گیاهی رو میبره حضرت. این که اصل باید حفظ بشه. توی جامعه هی بیایم شقه شقه کنیم، چیزی نمیمونه. این استراتژی دشمن تفرقه، بیان ناس حکومت کن. وقتی که جامعه شقه شقه شد، تغییر کرد، تکه تکه شد، چند پاره شد، آبشخور مردم دیگه تغییر میکنه ها، چون هر شقی از سمت خودش شروع میکنه تولید محتوا کردن. اون موقع است دیگه اصلا شما میبینی برادر با برادر دشمن میشه. نتیجهش چی میشه؟ ادامه آیه ماجرا هارون، فقتلوا انفسکم، همدیگر بکشید. میگه شب تا صبحی ماه کامل نبود، خدمت شما عرض بکنم، همدیگر نمیدیدن، شمشیر کشیدن، فقط بعد از خودت دفاع میکردی، نمیدونستی کی جلوته. آروم آروم روز که در اومد نگاه کردن، عجب، پدر پسر کشته، برادر برادر کشته. این مراد اینه که اگر توی جامعه اون عنصر عامل همبستگی و اون نخ تسبیح از بین رفت، این مهرام میپاشن رو هم، میپاشن دیگه، نمیتونی شما جمع بکنی اینا رو. یه تسبیح پاره کردنش یه دقیقه است، حالا بینه دوباره نخ، حالا بینه پیدا کن. آفت یه تشکیلات همینه. شما میده متاسفانه یکی از بلاهایی که سر سازمان انرژی اتمی ما آوردن همین بود دیگه. در دوره قبل کاری که کردن این که اون تیمی که شکل گرفته بود، منسجم شده بود، تحریم دور میزد، فلان بلایی سرشون آوردن، اینا رو یه هر کدوم پرت کردن، حالا برون دوباره اینو جمع کن. طرف مسئول سایت بوده، مسئول نتنز بوده، کار شده بود ساخت لولای فاضلاب. بعضی از اینا رفتن خارج، بعضی این حجم از هماهنگی در زدن یه چیزی طبیعی نیست. حالا برو طرف بده کن، مگه میشه به این سادگی طرف برگرده؟ مگه اون کشور اجازه میده همچون عنصری برگرده؟ مگه خانواده مکنه مثلا میخوای مثلا چم یه چمدونی جمع کنی بری؟ مهاجرت کردن رفتن، همین بلایی که سر سازمان فضایی کشور آوردن. جای دیگه هم اومد که ما خیلی حرف هست ما نمیتونیم بزنیم پشتیم بدون خیلی به این مشکی امام حسین قسم خیانت های در کشور شد. فقط بعد کتابش نوشته بشه بعد تدریس بشه. بسیار من و شما دیدیم در یک مسجدی که دیگه بعد کانون این وحدت باشه جنگ جهانیه بین کانون مسجد با امام جماعت با هیئت امنا و بسیج مسجد جنگ جهانیه. اینو یوی با هم یکی میشن اونو میزنن اون با این اصلا بعد میگن که چرا نمیدونم کسی مسجد نمیره چیکار میگن چرا چون فهم جبهه ای از تشکیلات وجود نداره. آدمی که فهم جبهه ای داشته باشه از جامعش از تشکیلاتش درگیر خودیا نمیشه یا حداقل زمان تصفیه حسابو میفهمه کیه. باید متوجه باشه این فاجعه است. یعنی ما کم امکانات نداریم. بید من نگاه کنیم مثلا تو کشور چند تا مسجد ما داریم. الان یه مسجد ساختن چقدر تو همین تیارو میخوای مسجد شما بسازی؟ همین زمینی که میخوای بخری ساخت و سازش شما یه حساب بکنید بعیده بشه دیگه با 30-45 میلیارد جمع کرد. بعیده چیز دارم میگم ما این همه مسجد چی شده؟ شده آسایشگاه سالمندان. بعد بچه های کوچیک هم اگه برن اونجا هم پیرمردان آرد میشن پرتشون کنم بیرون. یعنی پاشو برو بیرون بابا اینجا چی کار داری؟ نه شما برید بیرون. الان صندلی میذارن تو مسجد ها فکرم چند وقت دیگه تخت بشه. این خیلی دردآوره ها. امکانات ما کم نداریم. این همه مسجد، این همه پایگاه، این همه نمیدونم کانون، این همه دفتر دستک تا دلتون بخواد ریخته این طرف اون طرف. خب بعدش چی؟ ثم مازا هیچ دو ردیف وایستن اونجا نمازشون رو بخونن. خب مسجد جذابیت دیگه نداره برای مخاطبین. میگه من برم مسجد چه دردیم دوا بشه؟ به چه دردم میخوره؟ مردم میشن مقایسه میکنن. مردم میگن آقا اینجا از نونوایی تعطیل شد. خب شهر میریزه به هم. یه روز نونوایی تعطیل بشه شهر ریخته به هم. یه چراغ راهنمایی کار نکنه شهر قفل میشه. یه کلانتری بسته باشه مردم بیچاره میشن. اینا باید 24 ساعت کار کنن. بعد برگردی بگی آقا فلان مسجد تعطیل بشه چی میشه؟ میگه آقا زحمت نکش دو سال کرونا تعطیل بود به هیچ آور نخورد. اتفاق نیفتاد. جای دیگه هم هست همین جوری که نمیشه اسپورت دیگه. یه نفر بشینه متراژ این مکانهایی که ما اینجوری داریم حساب بکنه به ما تو تهران چقدر مثلا اینا رو داریم جمع بزنیم مختون سود میکشه. چرا این کارهایش از دست داده؟ چون مبناش اون مبنای تشکیلاتی نیست. نگاهش نگاه جبهه‌ای نیست. فهمش فهم جبهه‌ای نیست. نمیفهمه که بابا دشمن با تمام توان اومده بچه من و شما رو داره به ناکجا آباد میبره. بعد تا اینجا درگیری که این چرا دیروز بدون اجازه من اومده اینجا یه برقی رو روشن گذاشت. تا همین حد نفهم خدا شاد. یه لامپ اینجا دیشب روشن مونده پول اینو که میخواد بده میلیارد میلیارد جای دیگه داره به باد فنا میره تو صدا در نمیاد. حالا دو طرف فراموش کرد. اینقدر از این چیزا شنیدیم لج و لج بازی مثلا در می در فلانجا مسجد قفل کرده همدن کلیدش هم داریم. بعد این اومده زده نمیدونم قفلونو شکونده، بعد زنگ زدن 110 بر مسجد کی مثلا این بخش گسم نبره مسجد، اون بخش دیگه شاکیه. همین جوون بیام جون بیام اونجا چیکار، چه جذابیت داره دعوای دو تا پیرمرد با هم دیگه. منم کلیپ های عجیب غریب من مسجد بیاد با اینکه صندلی از زیر اون یکی میکشه بیرون، اون یکی جفا میندازه واسه اون یکی میره. مورد 19 اینه که افرادی که هنگام برپایی نماز جماعت اون کنار نماز فرادا میخونن، اگر این عمل موجب تضعیف نماز جماعت و اهانت و بی احترامی به امام جماعتی که مردم به او اعتماد و عدالتش دارن، این جایز نیست این نماز. یا احکام نماز دارم براتون میخونم ها. این نماز جماعت عرض کردیم چیست؟ نمادی از جبهه تشکیلاتی شیعه که در نماز جماعت ولایت امیرالمومنین عرضه شد و هم راکعون، که خودتون رو برسونید ورکه و من راکعین، شما خودتون به رکوع او برسونید، نماده. این چی میشه؟ حرکت‌های فردی و خودسرانه‌ای در جامعه شکل میگیره که به اون جامعه ضربه اساسی میزنه. از سمت کی هم هست؟ متدینین. به چه دارم نماز میخونم دیگه؟ کم نداریم که یه تکروی هایی توی تشکیلات فاتحه تشکیلات رو خونده، آبروی تشکیلاتی رو برده. کم نبوده اظهار نظرهای فردی خودسرانه در مقوله‌های مختلف جامعه رو دچار انزوا و تشتت کرده. یه نفر یه گوشه یه حرف زده، یه دیوونه یه سنگ نقطه تو چاه، 10 تا عاقل نمیتونن 20 ساله در بیارن. از دید این برادر کارش درسته، میگه من کار درست دارم، من حرف درست دارم میزنم، من از قضا دارم امر به معروف میکنم. بله، چرا؟ چون فهم کار تشکیلاتی نداره. اگه داشت میفهمید که ای بسا کار درست فردی در کار تشکیلاتی چی محسوب بشه؟ حالا غلط، هر کار درست فردی و کار زیبای فردی الزاما تو تشکیلات کار درستی نیست. یه بازیکن رو ببینید، تیم در حال حمله است، در حال ضد حمله است، بازیکنم خیلی بازیکن خوبی، آقا توپو گرفت شروع کرد رو پای زدن، هد دراز کشید رو پای زد، نشست کشید اینوریش رو پای زد، اونوریش رو پای زد. مردم چیکار میکنن؟ میگن باری کلا چه قشنگ رو پای میزنی، یا هرچی دستشون برسه و دهنشون برسه حواله طرف میکنن. وقتی فهم تشکیلات وجود داره، یا مگه بد رو پای زدم؟ وقتی بهشون میگه همینقدر پاسخ کودکانه احمقانه است، پازل دشمن تکیم میکنن. یه نکته ظریفی خدمتون میخوام بگم، خوب دقت کنید، این یه شبهه رو ازتون برطرف میکنم. در جمهوری اسلامی، این ویژه جمهوری اسلامی، چه شما عضو یک سرویس امنیتی باشید، سرویس جاسوسی دشمن باشید، چه نفسانی عمل بکنید، نتیجه یکسان میده. چرا؟ چون مبنای شکل‌گیری این الهیست. خیلی از موارد بوده طرف کاری کرده که هر جوری شما فکر میکنه میگین اصلا 100% به نفع دشمنه. دستگاه امنیتی وقت میذاره، میره میاد، چه میدونم رو طرف سوار میشن، تعقیب و مراقبت و والا و پایین اومد میرن چه خبری نی؟ با هم باورش این بوده طرف یه احمق خوبه، یه نفهم خوب، فکر میکنه کار درست داره میکنه، فکر میکنه دین داره الان دفاع، الان من از انقلاب من دارم حفاظت میکنم، ضربه ای زده که نمیشه جمعش کرد. من این مثالای 100 تا مثال تو ذهنم داره عبور میکنم، اینجوری میگم لعنت خدا و شیطون، خود موجب تفرقه نش. من متوجه چی دارم میگم دیگه؟ این یه کودک ایرانی هست که سنگ نوردی میکنه و فوتبال خوب بازی میکنه، تو این اینستاگرامش یه فیلمی از این لحظه دیریب زدنش اینا گذاشته بودن، خیلی جالب بود. وقتی میرفتی نظراتو میخوندی چقدر خارجی ها نوشته بودن این چرا پاس نمیده، ایرانی ها نوشته بودن دمش گرم، خارجی ها نوشته بودن چرا این پاس نمیده، چقدر بد. چرا؟ چون اون فهم جبهه‌ای تشکیلاتی و کار تیمی داره. این ایرانی ایرانی بار اومده. اصل بر تکراری است. اینا خطره، اینا فاجعه است برای کشور. یعنی فرهنگ این کشور این شده. بعد فکر کرد، بعد از شروع کنیم از مدارس، از مهد کودک، از خونه ها. مزیت رو، تعریف رو، تشویق رو تو کار تشکیلاتی انجام بدیم و الا 10,000 سال دیگه هم وایسیم خبری از ظهور نیست. این که میگه انتظار عمل است، یعنی ما یک کاری باید بکنیم. این که این همه دعوت به جماعت شده است، یعنی اتفاق باید جمعی باشه. میگم بابا تو دانلود ببر امازا میخوای گریه کنی، میگه حل من معین، یکی به کمکم کنه با هم گریه کنیم. تنهای گریه فایده نه، جمع شیم گریه کنیم. تک تک من و شما میتونستیم تو خونه هم بشینیم عزاداری کنیم، اما این نبود که میایم اینجا. مورد 20، یکی از احکام نماز اینه که اول باید صفحه جلو رو پر کنید. دیگه جا خالی مونه میگم برید پرش کنید. یه سوال، چرا افراد دوست دارن وقتی وارد یه جمعی میشن برن در یک جای خلوت بشینن؟ دقت کردید؟ یه با فاصله میشینه، یه صندلی پیدا میکنه که مثلا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا هرچی بیشتر بهتر. از نشستن یک نفر میشه روحیه ضد تشکیلاتی اون رو تشخیص داد. ما میخوایم آدم شناسایی کنیم، نمون کنیم این طرف چیکار، کجا میره میشینه. آدم منزویه، این اصلا به درد کار تشکیلاتی نمیخوره، این بیچاره میکنه کارو. این بعد بذاریش ترش یه جای اتاقی براش درست کنیم، مانیتورینگ کنه اونجا، نگاه کن به درد هیچ کاری نمیخوره. این اینجوری بار اومده. حالا یه موقع هست میگه طرف یه نوع اختلال داره، میدونی که یا ترباره داره یا اختلال داره، حالا دیگه حالت خیلی زیادش. یه موقع هست روحیه جمعی یک که متاسفانه روحیه جمعی ماست. آدم های تشکیلاتی روحیه ارتباط و انس با دیگران دارن. چرا؟ یکی روحیه شونه، فرهنگشونه، یکم تجربه مثبت از این رفتار سراغ دارن. این به معنی فضولی کردن تو کار مردم نیست. ببین غربی ها کار تیمی انجام میدن اما اصلا اجازه نمیدن تو حریمشون وارد بشید. شما ما ایرانی میپرسیم راست چه حقوق میگیری؟ شما یه اروپایی بپرس چقدر حقوق میگیری، ببین چی کارت میکنه. به تو چرا ربطی داره من چه حقوق میگیرم؟ ما تا عیدی، سنوات، اضافه کار همه رو میپرسیم غذا چی میدن اونجا، میدن صندلیاتون چجوریه، سرویس دارید ندارید. افراد تشکیلاتی مسلحن به ارتباطات کلامی و کلیدواژه های ارتباط. یه نفر میخواد حرف با یه نفر سر حرفو باز بکنه، دید بلده چی بگه. وحدت آفرینن، افراد رو حول یک نخ تسبیحی پیدا میکنه، همه رو دورم جمع میکنه. 20 نفر بریز میگردن میگن یه ربطی بین اینا من پیدا میکنم، یه وجهم استاد پیدا کردن وجوه مشترکم، استاد پیدا کردن وجوه مشترکم. طرف میگفت یه روستایی بودیم، رودخونه اومده مثلا نصفش کرد. یه متن رو دارم میخوندم، میشه از بهبهان تا پاریس. تو بهبهان یه روستایی بودیم، رودخونه اومد، یه تغییر بستر رودخانه بود اومد. گفت چند وقت بعد حالا اونا پسر داییامون و پسر خالامون اومد، میگه بین ما کلکل شکل گرفت، شدیم اینور رودخونه اونور رودخونه، کلکل داشتیم با هم، حالا فامیلامون هم بودن. بعد میگه وقت مدرسه رسید، یه مجبوری ما هم بریم مدرسه. از این روستا میافتیم که مدرسه بزرگتر توی روستا دیگه بود. میگه اونجا با هم یکی شدیم، چون از روستاهای دیگه هم میومدن. آه گذشت دبیرستان نرم چی؟ فهمیدم منطقه ما رو بابا اصلا تو بهبهان کسی قبول نداره. درگیری این طرف باز بزرگتر شد. اومدیم گفتیم ما بهبهانی ها جلو عربا تو خوزستان. میگفت سربازی افتادیم ارومیه، گفتیم ما خوزستانی ها جلو اینا، جلو این ترکا. میگه بعدها توی پاریس دیدم اونتم نه ما ایرانی ها جلو. آدمی که نتونه وجه مشترک پیدا بکنه بین یک جمع، این به درد نمیخوره، اصلا هیچ مسئولیتی نداره بهش داد. این فاتحه یک کاری رو میخونه. امام من روی مسائلی دست گذاشت، به مسئله فلسطین و مسئله اصلی کرد. شاید بدونم تو چه شرایطی بوده. اولا که این اعتقاد ماست، به حد این درست جواب داد که خیلی از تحلیلگران میگن این انتخاب ایرانیا در حمایت از فلسطین یک اقدام پرگماتیست بوده، پرگماتیستی بوده، یعنی عملگرایانه بوده، اعتقادی نبوده. اونا میگن که چی؟ که باعث شد تمام این جهان عرب که ضد ایران بودن دور ایران جمع شد. اینو ما باید دقت داشته باشیم. ما که جشنهای شیعی رو پررنگ برگزار میکنیم، چقدر جشنهای اسلامی رو پررنگ برگزار میکنیم؟ بعد انتظار داری شیعه و سنی کنار هم باشن؟ اگر برای نیمه شعبان سنگ تموم میذاریم، تولد پیامبر چطوره؟ عید فطر چطوره؟ وقتی طراحی اصولی نیست، مبنایی نیست، آدمایی که مبانیشون ضعیفه متاسفانه مسئولیت‌های سیاسی فرهنگی به دست میگیرن، نتیجهش میشه این. فکر میکنن دارن کار درست میکنن، فکر میکنن دارن کار درست میکنن، نه داری خرابکاری میکنی. پیامبران چیکار کردن؟ دیدید دغدغه حضرت موسی چی بود؟ حضرت هارون میگه برام، من نگرانیم بود که تو بعدم بگی حرف من زدی زمین، وحدت، وحدت جامعه. پیامبر چیکار کرد؟ از یه مش عشیره بادیه نشین امت اسلامی ساخت. کی فکرشو میکرد سه تا امپراتوری بزرگ زمان، مصر، روم، ایران، به دست همین بادیه نشین ها موتورشون بیاد پایین؟ این نتیجه چی بود؟ یک محور وحدت پیدا کرد، یک نخ تسبیح پیدا کرد، معرفی کرد. این فنی انتخاب شده بود، فطری بود، عقلانی بود. جمع شدن، ول کن آخرتو، ول کن آخرتشو، اصلا ول کن. حال دنیاشو بردن یا نه؟ حاکم شدن یا نه؟ تاش اینجوری ببینی اگه میخوای عملگرایانه نگاه بکنی، بخوای دنیاوی ببینی، نتیجه چیه؟ یک نخبه اجتماعی فقط میتونه این کار انجام بده. استادانه این طراحی باید صورت بگیره که از چه جامعه ای شما یک کاری بکنی که از توی اون جامعه بعدها صدها و بلکه هزاران دانشمند و اندیشمند بزنه بیرون، زبان اون جامعه بشه زبان علمی. کاری بکنی تو اروپا وقتی صلیب میسازن برای اینکه بگن جنس صلیبمون خوبه، روش مهر الله بزنن. لباسای این واکینگا پیدا شده دیگه، سرچ بفرمایید هست. میبینی تو لباساشون علائم اسلامیه. پارچه جنس خوب بخره دیگه، تو چجوری میری دنبال برند خارجی؟ اون دوباره بهترین برند بوده. وایکینگا دانمارک، معجزه از این بزرگتر؟ حتما بعد مثلا اسا جلوتون اجدا بشه. تازه 10% ای بسا 5% اسلام هم اجرا نشد. اگه اجرا شده بود امروز این نبود وضع دنیا. اسلام که میتونست مثل بنز تخت گاز بره، درگیر جیان و اینا شد، اما پیاده رفتن بهتر بود، از پیاده رفتن خیلی بهتر بود. مکاتب و مذاهب تا قبلش مثلا پیاده را رفتن بودن. ویژگی های آدم تشکیلاتی در عملش مشهوده. این آدم اصلا نمیتونه تنها غذا بخوره، اهل تعاونه، اهل انفاق، اهل کمک به دیگرانه. جدو وای میسه نمیتونه کمک نکنه، نمیتونه خیر نرسونه، نمیتونه آروم بشینه، میخواد یه جایی رو اصلاح کنه، آبش کمک کنیم اینجا رو درست بکنیم. این آدم مصلحه. کسی که مصلح باشد میتواند منتظر ابا صالح باشد. این میونش با جامعه، نگاهش به جامعه اصلاح جامعه است. نه، من آدم دیدم شمال توی پارک این سرسرا پلاستیکیه دیگه، اینا جدید سرم میکنن، یه دیگه پیچه شکسته بود، رفت جعبه ابزارش رو برداشت آورد از عقب ماشینش، سیم مفتول در آورد، شروع کرد اینو درست کرد. این آدم بعد دنبالش دوید، من پلاک ماشینش رو نگاه کردم، پلاک تهرانه. تو مثلا مسافره وایستادن یه جا ببخشید سرویس بهداشتی برن تو پارک، بچه شما بازی که از اون فرصت داره استفاده میکنه برای درست کردن سرسره توی پارک، و کلی آدم بچه هاشون اونجا، حالا بچه میخواست 5 دقیقه بازی کنه و سوار ماشینشون رفتن، بچه هاشون 1 ساعت اونجا اون از کار افتاده، کسی به این فکر نمیکنه من درستش باید بکنم. خدا دنبال این آدم هست، امام زمان دنبال این آدم هست، انقلاب ما دنبال این آدم ها باید بگرده. این که میگن صف و پر کن، برو وحدت آفرین باش، جامعه رو زودتر تشکیل بده. نکته دیگری هم داره، صف اول بسیار مهم است در نماز جماعت. در جامعه دینی، اینا که داریم میگم جامعه دینی، هر تشکیلات اینه، اون رهبران و اون هسته اولیه باید بهترین ها باشن. و سابقون از سابقون اولئک المقربون فلیتنافس المتنافسون، باید مسابقه بدی، نفس نفس بزنیم برای رسیدن به یه شیء نفیس. این که میفرماد اگر مردم میدونستن صف اول نماز چقدر ثواب دارد، بر روی هم شمشیر میکشیدند. یعنی این، یعنی آدم سعی بکنه در خدمت به تشکیلات و جامعه شیعی با هم رقابت بکنید، در برپای در اقامه صلات با هم رقابت بکنید. عرض کردم شبهای گذشته ما 1 جای قرآن نداریم در مورد صلات قرعه استفاده شده، همش اقامه است. در مورد قرآن داریم اقام الصلات. یک موقع از شما میاد تو این هیئت اشک میریزی میری، خدا خیر بده. یه موقعی از برپا کننده هیئتی هستی که میان اشک میریزن میرن، خودت هم اشک میریزی. اینا من فرق داره. این فرهنگ اقامه رو در بچه هاتون پرورش بدید، در خودتون پرورش بدید. ولی 1000 تومن من کمک کردم به اقامه این برنامه. دعوا نمیتونه بکنی، کت که میتونه گرداری، یه نخودی توی آش بندازید. اگر جامعه تفکرش صرفا مصرف گراییه، مصرف گرایی یعنی فقط برم من بهره برداری کنم، مصرف کنم. آدمی هستن دید مثلا یه جای دعوت، یه جشن، یه کارناوال، یه هرچی هست، میبینی نتونست یه جبه خورما دستش گرفته اومده مثلا داره کمک میکنم، تعارف میکنه برم، داره میره نمیتونه میره، نفر داره کالسکی اول میده، آه بده من کمکت کنم. این فرهنگو کجا میبینی تو اربعین؟ عجیبه اصلا. باید اربعین هم باید جدا همچین سخنرانی صورت بگیره که چطور ابا عبدالله میگه با حب الحسین یجمع اونا، همه تون حول حسین جمع بشید، که به خدا دیگه شیعه و سنی و کافر مسلمون هم حتی نداره، انسان باشی عاشق امام حسین میشه. کسای پاشون تو مسجد باز میشه تو محرم که ماه رمضان، خدا اینا رو ندیده. امام حسین نمیتونه اینو جمع بکنه دورم، او سرور آزادگان جهانه. وقتی من از منتهاله این طرف گاندی تا اون طرف نم چارلز دیکنز نم کی عاشقشن، الگو گرفتن ازش. در هند گاو پرست روز عاشورا تعطیله. میشه عاشقش نشد؟ با فطرت ها حرف زده. این باید روحیه یه آدم امام حسینی باشه، یه آدم امام زمانی باشه. یه بچه شیعه وحدت آفرین، یک جایی میره برمیگرده کلی آدم دور هم جمع میکنه. بعضیا ذاتشون یزیدیه ولو برای حسین گریه کنن، میرن یه جا برمیگردن 60 تا دعوا درست میکنن. دیدید بعضیا تو این فک و فامیل اصلا میان همه میرن رو ویبره یا ابوالفضل این اومد الان بمب اتمو بندازه، یه چی در گوشه این میگه، دو تا چپ به اون نگاه میکنه، سه تا پروفایل میذاره، یه خانواده هوا میشن. جنگ پروفایل ها. شما آقای نمیفهمید اینا چیه، خیلی اون وریا میدونن چیه. نبرد پروفایل ها، پروفایل های مختلف دارن، دستبندی دارن تو زاغ مهماتاشونه، فولدرا آماده است، بعضش کشتار جمعیه، بزنه یه خانواده از هم پاشیده. نه من برای کسی، برای خودم نوشتم، برای دل خودم گذاشتم. تو چرا به خودت میگیری؟ بدونن اون ور حالشون چیه، بدونن ور خدا با اینا چجوری حساب میکنه، بدونن فقط. مورد 21م، توصیه به مصافحه بعد از نماز. این نماز تموم شد، خوب شد، خوب هم سلام علیکم کنید، قبول باشه، به هم دیگه دست بدید. همینجا هم روحیه آدم ها رو میبینید. بعضی وایستادن بغلی زودتر بشون دست. دیدید؟ وای میستن. بیماره دیگه، بیماره. ببین نه اصلا یه سرما میخوری، یه بیماری جسمی دیگه، بیماری روحی داره. من نگفتم پیامبر میفرمون میخوام منافق بشناسی؟ دو تا نشونه بهتون میگم. روایته میفهمید تو نماز کسی بغل لست خودش جا نمیده، این نشونه نفاق. کاری ندارم یه مش بیکار هستن همیشه دقیقه 90 میان لالو خودشونو بچپونن، من چیز نمی کنم، تمجید نمی کنم کار اونا رو، اما اونا هم که یهوی گشاد گشاد میشینن که کسی کنارشون نشینه، اونا هم نشونه نفاقه. میفهمید یا اون کسایی که وای میستن به هر دلیلی کسی دیگه زودتر بهشون سلام کنه، نشونه نفاق. حالا دوز نفاق فرق میکنه. بچه هست پر رو میشه زودتر سلام کنه. سوال، چرا پیامبر به بچه ها سلام میکنه زودتر؟ تو بیشتر میفهمید یا پیامبر؟ وایستاده اول اون مثلا دست بده، بعضی دید با این طرف دست میده، دست اون یکی نگه میداره که این کم دست. این آدم آدمیه که سرش به تنش میرسه، آدم تشکیلاتی روابط عمومیش بالاست، خوب ارتباط میگیره، لبخند از لبش نمیفته. پیامبر به یکی از این صحابه رسید، فهمون چرا احسان نمی کنی؟ گفت پولی ندارم. گفت لبخند بزن. نیازهای مردم فقط نیاز غذایی نیستش که، این مردم نیاز به حس خوب دارن. سالا پیش تعریفی ما که مثل ما بچه تهران پارسن میدونم اونجا مثلا ما وایمس دستمون جمعی یعنی فلک سوم، خب هر کدوم مثلا دوم نمیدونم بس دیگه کجا وایستاده بشه، مثلا یه جا دیگه میشه سرات تهران پارس، مثلا قصه ای داره اینجا. یکی وایستاد ما می‌خواستیم نوبنیاد بیایم بالا استخر، اونجا سوار ماشین نوبنیاد شیم، چند متر بالاتر از ما وایستاده بود، ماشین که رد میشه اینجا ادای شیرجه در آوردن یعنی استخر. من خودم خندم گرفت، اول منو سوار کرد بعد اونم سوار کرد، بعد ما جفتمون گفتیم ما باحالی بقولی سر صبح. گفت من کارم اینه، گفت با خودم میگم به اندازه خودم سر صبح به مردم حس خوب بدم. این مسلمون، حالا ما نگفتیم شما پشتک بزن مثلا خیلی ملت حال کنن، یه لبخند در لب شریف نیفته به خدا جای دوری نمیره. بله اونی که بد اخلاق بوده تو صدر اسلام یکی دیگه بوده ها، اونی که خوش اخلاق بوده شوخی میکرده میگفته میخنده امیرالمومنین بوده. اون که بد اخلاق شیعه فکر نکن شیعه علی هست، شیعه یکی دیگه فیکی روکش دینه. این آدم سعی داره مشکل دیگران رو حل بکنه. اگر نتونست خودش، دیدی بعضی نمیتونن، میگه بس یکی میشناسم، باز معرفی کنه به یه رابطه دیگه ای، میخواد فقط ارتباط برقرار بکنه. این انسان جریان دارد، این انسان راکت نیست، این انسان مرداب نیست، خبرهای خوبه به بقیه میرسونه، مزیت میرسونه، مزیت داره برای مردم. راستی میدونستید اگر این کارو بکنید مثلا این هزینه براتون کمتر میشه؟ راستی میدونستید اینجا سرمایه گذاری کنید بهتره؟ برای خودش قایم نمیکنه، کنس نیست. یه کتاب خوب خونده به 100 نفر معرفی میکنه، کتابو میخره میگه بیاد بخونید، کتابش قرض میده به بقیه میگه بیاد بخونید. چرا؟ چون میخواد خیر برسونه. این آدم مثل امامش میدرخشه، میخواد خیر برسونه، چشمه جوشانه. میدونید دیگه اهل بیت در قرآن به چشمه گوارا و ماء معین تعبیر شدن، آب گوارا. نقطه مقابل اهل بیت میشه عین حمعه، میشه چشمه گلالود. میخواد شرارت برسونه، میخواد کثافت برسونه، میخواد شرش برسونه. ابو عبدالله میخواد خیرش برسه، داره لباس تنش میکنه، پیرن پاره رو که تنش میکنه پاره پارش میکنه، روش یه لباس قشنگ میپوشه. میگه حضرت سکینه از زینب پرسید این برای چیه؟ فهمود اینا که میان برای غنیمت میان، اینا خیلیه. میاد این لباس پاره پاره است، اینو پاره پارش کردم که میل نکنه در بیاره، دوست ندارم برهنه باشم بعد از مرگم، بعد از شهادتم. اما همونی که واسه لباسه میاد ناامید بر نگرده، یه چیزی دستشو بگیره. چیزی با دشمن اینجوری تا میکنه؟ ولی جهانی هم حسین. اصلا آقای من شما وقتی ظهور میکنه میخواد خودشو معرفی کنه، باید با امام حسین خودشو معرفی کنه. 5 تا جمله داره، 4 تاش در مورد ابو عبداللهه. میری توی محله یا شما کی هستی دیگه؟ با بزرگم فلانیه. جد ما نمیشناسی؟ مالی محلیم. ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، ان جدی الحسین ترقوه اوریانا، ان جدی الحسین سحقوه ادوانا، انا سمسام المنتقم. انتقام کی اومدی بگیری؟ چشمه جوشان اربعینی رو ببینید. آدم تو اربعین بخشنده میشن، مثل خودشون نور ساطع میکنن، خیرشون به همه میرسه هر جوری که بتونن. یک تشکیلاتی شکل میگیره در یک کشور جنگ زده، تعجب میکنی، تعجب میکنی شما. طرف میاد غذا میده، نمیتونه غذا بده، میاد نمیدونم دستمال کاغذی میده، دستمال کاغذی مال خودش نیست، مال کسی دیگه است، نگه میداره. آقا طرف کار از دستش و میره تو صف وای میسه، نوبت میگیره، این کسی که میاد نوبتم بیا بدم به تو، بیا برو غذا تو زودتر بگیر. این کار که ازم برمیاد، نشستی داری غذا میخوری، میاد بالا سرت وای میسه سایه شو میندازه رو تو. ببینید ابو عبدالله این روح جمعی رو میدمه، زنده میکنه دم مسیحای حسین. معلوم آدم شیفته همچین جریان و همچین برنامه میشه، خودش انجام میده، بعد به ما میگه انجام بدید، الگو بگیرید ازم. ما علی میفرماد من شما را از چیزی نهی نکردم مگر اینکه قبل از شما خود به آن عمل نمودم. و همین حرف، این که آدم دنبال جذب باشه نفاق نیستا، هی حرف سر حرف باز بکنیم یه آدم منافق میخوانی، نه، هرچند منافق هم با همین روش دنبال جذب است. این آدمی که اینجوری روابطشون عمومیش بالاست، گداره دارد، بی گدار به آب نمیزند. یعنی ویژگی یه آدم تشکیلاتی در عین این روابط عمومی بالا و جذب این است که نهای محکمی هم دارن، خیلی خوبم نه میگن، موضعی شفاف دارد، توان نگفتن ویژگیه نم تشکیلات. ببین مولای من شما دیگه چجور جذب میکنه دیگه، نهاش ببین چجور تو تاریخ مونده، هیهات من نزل عمرن تن نمیدم، نه بزرگ در تاریخ ثبت کرده است، نه امیرالمومنین رو ببینید تو شورا 6 نفره دست و پاشون میلرزید برای اینکه خلافت رو بگیرن. و عبدالرحمن هم نوف امیرالمومنین ارزش آقا اگه اینو بپذیری نه در این جذاب بودن و جذب کردن و خیر پراکندن گداره دارد، نهای بزرگ و محکم و تاریخی دارند. ویژگی این افراد اینه که هر حرف یا هر عملی رو سریع قبول نمی کنن، مبنا دارن. بعضی رابطه‌شون خب بالاست، مثلا این طرف با یکی داره حرف میزنه آره اوضاع مملکت فلانه و ها الحمدلله، مثلا یه نفر دیگه سوار میشه من مثلا جایی مثلا حالا و یکی دیگه سوار میشه معلوم شد کجاست، بعد خدمت شما عرض کنه یه هایی مینی 180 درجه با اون ولی داره حرف میزنه، یه غرقیفه اینو نگاه میکنه خب فولدر آهنگار عوض میکنه آره یه مدعایی بریم. یکی دیگه سوار میشه یه خوشگل و بعد برقصن میره. این نیست، مبنا دارد، ریشه دار است. در این خیر رسوندن دیوار داره، فایروال هم داره. ویژگی آدم عاقله، ویژگی آدم سالمه. معاویه اگر میبینید جلو اهل بیت ایستاد، این ویژگی ها رو برخیش داشت، توان شبکه سازی داشت. یزید احمق نداشت، یه سال دوام نیاورد، معاویه داشت. معاویه تونست نخ تسبیح مخالفت با علی ابن ابی طالب رو دلیلی و حجتی برای جمع کردن انواع اقسام آدم ها. هر کسی از امیرالمومنین رنجیده بود معاویه نامه بهش میداد، اصلا انگار بو میکشت، انگار رادار داشت. سر زیاد ابن ابی چیکار، زیاد فرمانده فارس بود، امیرالمومنین که به حکومت میرسه فرمانده فارسه. زمانی که معاویه شروع میکنه شرارت کردن، نامه نوشته به معاویه که اگه مردی بیا اینجا با همین شمشیر کج عربی صافت کنم. زیاد ابن ابی اینا رو نوشته، زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، باباش کی الله اعلم، 10 نفر مدعی بودن. معاویه سری رو همین نقطه ضعف این آدم دست گذاشت. استلحاق که یکی از نکات تاریک تاریخ صدر اسلام. نامه نوشت به زیاد، چه نشستی بیا بابات پیدا شد. آقا بی خیال، حالا یه مورم یارو فوش خورده. این اون مناطق خب فارسی زبان بودن، تو بصره و اینا آرام آرام با سکونت اعراب، چون اون مناطق این نبوده که زبان تغییر کنه، هم بخشی زبان تغییر کرده هم بخشی چی واقعا سکونت آدم جدید اومده، مثل آذربایجان است که روز اول خدمتتون عرض کردم. میگه این اسم مادرش سمیه بود، تو خیابون بچهای بصره میدویدن میرفتن گفتن انگورمون مویزه سمیه روزپیزه، معروف بود بنده خدا، پرچم فروشی داشت. بعد همین آقای زیاد یه نامه براش اومد که معاویه یه کار دانشه بیا بابات پیدا شده. آقا بی خیال کجا بوده پدران، گفت راستش دو تا شاهد جور کرد اومدن شهادت دادن. چه شهادتایی آدم اصلا رو نمی هیچ چی اصلا چی بگم ولش کن. خب گفت بابات کیه؟ ابو سفیان. تو داداشی؟ گفت آره شاهد داریم اون نتیجه کجایی تو؟ چه شد زیاد رفت اون طرف، هویت بهش داد اون طرف. و از صبح داشته میزد سر کله بچه خودش، خاک بر سرت کنم پسر خالتو ببین، اینو ببین اونو ببین فلان، هی میزد سر بچه ببین. له لورده خورد خاکشی نزم ببین بچه چی ازش بود، هویت بهش دادی که ازش کار هویتی میخوای؟ معلومه نمیاد اصلا، تو کاری نداره. ببینید الان جمهوری اسلامی چجور داره دشمن آمریکا رو شبکه میکنه استادانه. در ماجرای عربستان و سعودی اینا تمام شرارتشون رو تو این ماجرای شلوغی های و آشوب های کشورمون به خرج دادن دیگه. ایران اینترنشنال دیگه چیکار باید میکردن؟ شما فکر کنید میتینگایی که تو اروپا خر... چیز میشه، مثلا اروپایی پول میدن، اروپا کوفتن به اینا نمیدن. همه پولا پولای سعودی بود، بلیت براشون بگیر فلان کن، پولای مجاهدین خلق هم همینا میدادن، ترکی فیصل میره پولاشو میدن. خیلی تابلو، مثلا رئیس سرویس امنیتی کشور سفر کنه، یعنی دیگه من شمشیر رو تو بستم. این نگران پاسخ ایران بود. پاسخ ایران هم شانس ما خورد به جام جهانی. کوچکترین پاسخ تو خلیج فارس جام جهانی رو میبرد زیر سوال. قطریام هی پیغام پسخام جون مادرتون روات کن. بعد شما تو اونجا اگر پاسخ میدادی کار اشتباهی بود، چون جلوی چی خودتو قرار میدادی؟ جلو فوتبال که محبوب و محبوب ترین ورزش کل دنیاست. جمهوری اسلامی صبر استراتژیک کرد. تموم که شد اینا دیگه رو ویبره بودن. که امروز میزنن، فردا میزنن، یمنیا دوباره آرامکو نزنن. وزیر انرژیشون دیدی چی میگفت؟ میگه من اومدم دیدم تاریک شده هوا تو روز. نصف تولید نفتشون تو یه شب پرید رفت. تو یه لحظه پرید رفت. بعد یهو یه کشتی یه جا پیدا شد، یه قایقی. توش یه چیزای پیدا شد، یه سری سلاح ملا بود که داشت می‌رفت سمت یمن. ظاهرا کشتی عمدی اونجا پیدا شد. و یه سری چیزایی بود، مثلا قرمز بود، مثلا آژیر آمبولانس بود و گفتن این چی؟ گفتن این به موشک بسته میشه، موشک‌ها رو نقطه زن میکنه. آقا اینا رفتن رو ویبره مذاکراتی که 2 سال داشت کش داده میشد توی عمان تو عراق، سریع و سر یه جوری به نتیجه رسید که همه ما تعجب کردیم چی شد یهو. حالا این چی بود؟ اونا پنالتی رو زده بودن، ما خورده بودیم زمین، به تیر خورده بودیم تو گل و لای، به سختی جمعش کرده بودیم. حالا نوبت این بود که ما پنالتی بزنیم. من میدونست که با اون دروازه‌بان فلجی که اونجا وایستاده این پنالتی چیه؟ 199 گله. خب میدونم چه جوری بزنه. اینجا بود که یهو جمهوری اسلامی گفتش که بیا ولش کن، بیا داور رو عوض کن. اون هم از خدا خواست دوید اومد جلو، هوشمندی به خرج داد. کی داور باشه؟ بیم چینی ها برداریم بیریم. خوبه؟ داره شبکه میکنه استادانه این. اینا تو اون سطح کلان داره رهبری میشه. کار این جغل مغلای پایین نی، این فهم هوشمندانه از انتقام حاج قاسم که نمیذاریم تو منطقه بمونید. اخراج شما از منطقه، این که شرطتون کرد که تموم میشید. خدا به مزه حاج قاسم یه نفس پاکی بود که با شهادتش دومینوی سقوط اینا تسریع شد. ببینید چی میشه. حالا کشورهای عربی جرأت کردن واسه آمریکا دارن شاخوشونه میکشن. کسی اینجا زننت مرده بود این روزها رو نمیدیدی. کنار پوتین داره طرف را میره، عمدن ما داریم تهدید میشیم، اما به این نتیجه رسیدیم نمیم ال کنیم بل کنیم. اینا کیه؟ اینا هم کسی که ترامپ اومده اونجا رفت باشون رقصیده خورده نوشیده بلند شده رفته اون طرف، بعد یه نقشه در بوده میگه میخوام 5 تا هلیکوپتر بهشون بنازم. خوب گاوایی هم. شیر میدن ها. جمهوری اسلامت گفت گاو نباش، پاشو بیا نوبت من پنالتی بزنم. نمیزنم، پاشو. واقعا نمیخوای بزن؟ نه، پاشو. چرا دعوا کنیم؟ این فهم جبهه یعنی این. یعنی هر لحظه شما انقدر استادانه به فرصت ها فکر کنی، هر لحظه بتونی یه نخ تسبیح جدید داری برای که افراد رو دور هم جمع کن. اینو هنره. ولی که صبح تا شب دشمن تراشی کردن که کاری نداره که. اگرم جمهوری اسلامی خواهد به کسی دشمنی کنه میگه، ببین میگه ببین دشمنم این بابا تو در میارم. کسایی که سال گذشته نشسته بودن 100 برابر 1000 برابر اون اتفاقی داشت میافتاد و پخش میکردن تو جامعه، با چه ذریب رسانه ای؟ امروز یک شب رژیم صهیونیستی شب آرام نداره. یه شب هست اینا تظاهرات نداشته باشن، یک شب. هر روز یه جا یه بمب گذاری، بمب کنار جاده ای، خودشون که ریختن به هم. علی نتانیاهو هیچ، فلسطینی‌ها میگن. اینا میگفتن اگه فلسطینی‌ها این کارو کنن این باعث میشه صهیونیست‌ها دور هم منسجم میشن، اونام دیگه هم اونام گوش نمی‌کنن. فرانسه چه خبر شد؟ عرض کردم این سنت لایس، اصلا خدا کنهو اراده کرده هر مدلی با جمهوری اسلامی در میافتن همون مدلی میزنشون، یه مدل دیگه هم نمیزن، اصلا عوض هم نمیکنه، میخواد کری بخونه، مدل خدا اینه. فرعون بچه میکش، گفت باش با یه بچه میکشمت. خب این بچه کی بزرگ کنه؟ خودت. موسی خونه فرعون چرخیده بزرگ شده، اشغالشو کرده، خوشم بابای فرعون رو در آورده. کار خوده نمیده، صد مدل دیگه بدونه حفظش کنه. کار عجیب غریبی میده، دریا بره صافت اون شاخه ای از اون رودخونه که میره تو قصر اون بلند شه. بعد دو سه تا حرکت هم زده بود قبلش که فرعون شک میکرده. ای یه روز بارام داده بود اون بالا نشسته بود، مردم اومده داشتن قبطی ها مشکلاتشون رو میگفتن، داشت بازی میکرد، 3-4 سالش شده بود که بزرگتر هست. رفت جلو، رفت جلو، یه لغتی زد به این پای جلو صندلی، این شکست عین 25 تا پله رو با کله رفت پایین. فرعون میگفت این بچه فرق داره، چه بچه های خودم اینجوری نیستن، این فقط این. اما آیه قرآن اینه، ما محبت تو را در دل او انداخته بودیم. اصلا حرفش اینه وقتی حضرت موسی بر میگرده میگه بابا چرا با من این کارو کردی؟ اراده له خدا هم اراده کرده با هم جمهوری اسلام. هر مدلی اینا تست میکنم، میدونی بهش چی میگن دیگه؟ میگن آیت الله کرس، یعنی نفرین آیت الله ها. کارش من مقاله نوشتن کشیده، فکر کنم اینا آیت الله کرسی و آیت الله کرس خوندن، نمیدونم، شاید، ای بسا. اینا میگن یه تلسمی یه آخوندا دارن، هر مدلی میری سراغشون همون باستا 20 برابر. این خاخام عبدیا یوسف یه شبی اومد گفت بیاد بشینیم با هم دیگه تا صبح تلسم داوود و سلیمان نمیدونم چی و چی اینا سرهم کنیم، نفرین کنیم جمهوری اسلامی رو، این ایران که ایران نابود بشه. نتیجه چیه؟ مگه شما کشور یا سراغ دارید بندازه ما دشمن قدر داشته باشه؟ اما اتفاقی که الان داره میفته 2-3 سال شروع شده، این که اصلا روندهای جهانی داره تغییر میکنه. جمهوری اسلامی، ما اینو بگم ازم تمام، بعضیا ثروتمندن بعضی پولدار. ثروتمند زمین داره 100 هکتار افتاده بهترین جای شهر، خوبه 100 هکتار اینجوری. پولدار مای 100 میلیون درآمد داره، مای 100 میلیون هم خرجشه، یه ماه کار نکنه گشنگی مرده. جمهوری اسلامی ثروتمند است، حالا بچه‌هاش دارن نقنق میکنن بابا یه دتاشو بفروش یکم بخوریم. حالت ایدئال چیه ثروتمند و پولدار؟ باید خیر رو به این مردم رسان، شدنیست. بدونید اتفاقا و روندهای جهانی که داره رخ میده روند حوزه اون ثروتمند شدن است. این اتفاقات بزرگی داره رخ میده، این جهانیست اصلا. انشالله که به کمک خداوند متعال، انشالله با همت مسئولین خدوم این به پولم تبدیل شه. این مهمه بالاخره. بچه بگی بابا ارث بابات هستش، فعلا همین پیاده برو فعلا این برمر. خیلی سخت. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان سه صلوات نت بفرمایید.